سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان در رفتار خود با زنان تغییر نیاورند و حقوق بشری را رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. آقای مکال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر طالبان زنان را جزء جامعه خود نسازند، هیچ یک از دو حزب در کنگره آمریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. او تاکید کرد که طالبان به زنان نباید به چشم مالکیت نگاه کنند، بلکه با آنها باید برخورد مساوی داشته باشند. یک مؤسسه خیریه به نام پیپلز نید که مرکز آن در جمهوری چک است، بیش از 120 رضاکار خود را به افغانستان فرستاده تا برای مردم خانه و مکتب بسازند. این مؤسسه در صفحه اینترنتی خود نوشته که به صدها افغان نیازمند کمک‌های بشری می‌رساند. پیتر استیفن، هماهنگ کننده بخش رسانه‌های پیپلز نید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رضاکاران جمهوری چک مکاتب محلی را نیز در افغانستان باز خواهند کرد. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آثار تاریخی ثروت مشترک ملت‌ها میباشد و محافظت از آنها هم مسئولیت مشترک ملت‌هاست. او دیروز در اجلاس به مناسبت روز بین‌المللی موزیم خواهان محافظت از موزیم‌ها و آثار تاریخی شده گفت که این آثار نباید با موضوعات سیاسی ارتباط داده شود. این در حالی است که طالبان در دور قبلی حکومت خود مجسمه‌های بودا در بامیان و بعضی مجسمه‌های ارزشمند و آثار تاریخی در موزیم کابل را تخریب کردند. در 28 ماه ثور به مناسبت روز جهانی موزیم در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ مجلس دایر گردید و نمایشگاهی از آثار باستانی مس عینک نیز تدویر شده بود. و دنبال درخواست سعید یعقوبی، صالح میر هاشمی و مجید کاظمی، سه معترض محکوم به اعدام از مردم برای جلوگیری از اعدام آنها در ایران، ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته که این اعدام‌ها را انجام ندهد. ودن پاتل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده به مردم ایران و جامعه جهانی میپیوندد تا از ایران بخواهد که این اعدام‌ها را انجام ندهد. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در 16 می اعلام کرد که ایران شاهد افزایش اعدام‌ها به 576 مورد در سال 2022 از 314 اعدام در سال قبل از آن بوده است. گروه حقوق بشر ایران مستقر در ناروی میگوید که تا اکنون در سال جاری حداقل 243 تن در ایران اعدام شده‌اند. بانک مرکزی پاکستان میگوید که در ماه اپریل گذشته سرمایه گذاری خارجی در این کشور 28.8% کاهش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از ماه جولای سال 2022 میلادی تا اپریل سال جاری ارسال پول به این کشور از سوی پاکستانی‌هایی که در خارج به سر می‌برند نیز 13% کمتر شده. پاکستان هم‌اکنون به خاطر کمبود اسعار خارجی با سقوط اقتصادی مواجه است. با گفته بانک مرکزی پاکستان در سال گذشته مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در پاکستان به 170 میلیون و 600 هزار دلار می‌رسید که در سال جاری به 120 میلیون دلار کاهش یافته. در ظرف یک سال ارزش روپیه پاکستانی هم بسیار کم شده. مقامات اوکراین میگویند که از 30 راکت فایر شده توسط قوای روسیه 29 آن خنسا شده و یکی آن به بندر اودسا اصابت کرده است. اردوی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسیه این راکت ها را از آب، خشکه و هوا به سوی اوکراین فایر کرده بودند. به گفته ولری زالوژنی، قمندان عمومی قوای اوکراین، همه راکت های فایر شده روسیه به سمت کیف، پایتخت این کشور، از بین برده شدند. شنونده های عزیز، حکومت طالبان در برابر سخنان رئیس جمهوری ایران در رابطه با آب دریای هلمند واکنش شدید نشان داده، گفته که رهبران ایران اول باید حقایق را درک کنند، بعد با زبان مناسب تقاضاهای خود را مطرح کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران هم گفته که از حکومتداران افغان می خواهند که آب بند کجکی را باز کنند. قبل از این ایران خانه باز شدن دروازه های بند کمالخان هم شده بود که نظر به برخی گزارش ها طالبان آب این بند را رها کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
حکومت طالبان در واکنش به سخنان مقامات ایران در رابطه با آب دریای هلمند گفته که مقامات ایران اول باید معلومات خود را در مورد سطح آب دریای هلمند تکمیل کنند و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح نمایند. این در حال است که وزیر خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که آب بند کجکی را رها نماید تا آب بیشتر به ایران برسد. حسین امیر عبداللهیان بعد از صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در این مورد سخن گفت. پیش از این رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان ایران در اشاره به کم شدن آب دریای هلمند گفته بود که به حکومتداران افغانستان هشدار می‌دهد که حق آب مردم سیستان بلوچستان را بدهند. و افزود اگر متخصصان ایران کمی آب را تایید کنند چیزی دیگر است، اما اجازه نخواهد داد که حق آنها خورده شود. او در خطاب به طالبان گفت سخنانش را جدی بگیرند که بعداً گله نداشته باشد. رئیسی نگفت که اگر طالبان در این بخش اقدام نکنند واکنش ایران چه خواهد بود. طالبان روز پنجشنبه به این سخنان رئیسی واکنش نشان داده و در اعلامیه گفتند که این گونه سخنان می تواند به فضای سیاسی بین دو کشور زیان برساند که به نفع هیچ کس نیست و این گونه سخنان نباید دیگر تکرار شود. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
رئیس جمهور ایران اظهارات داشتن در مورد آب هلمند. امارات اسلامی افغانستان ریاست الوزراء امروز یک اعلامیه داشتن که به این تشویش ها پاسخ گفتند و همچنان یادآور شدند که باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیرد تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازد. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران در دو دهه گذشته که افغانستان پی هم به خشکسالی مواجه است از درک آب هلمند شکایت دارد، اما نظام مخلوع جمهوری و نظام طالبان هر دو تاکید داشتند و دارند که در نتیجه خشکسالی مقدار آب بسیار کم شده. بر اساس معایده سال 1351 بین حکومت‌های شاهی افغانستان و ایران، افغانستان قبول کرده بود که 26 متر مکعب آب هر ثانیه از دریای هلمند به ایران سرازیر شود و در صورت کم شدن سطح آب کمیشنران دو طرف باید به یک توافق دیگر برسند و مقدار نو را تعیین کنند. در برابر این حکومت شاه ایران باید برای افغانستان سهولت‌های ترانزیتی را ایجاد می‌کرد و تعهد کرده بود که 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در نتیجه تغییر حکومت‌ها این تعهدات عملی نشدند. یک تعداد از کارشناسان به این باورند که در سالهای گذشته نیاز ایران به آب بیشتر شده و آب دریای هلمند که به این کشور می رود درست مدیریت نمی شود و مقدار زیاد آن به هدر می رود. نکاهنگ کوثر، کارشناس و ژورنالیست حوزه آب و محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی بخواهد از راه تهدید عمل بکند، میبایستی به دنبال یک راهکار جدید باشد که در این حال آبی را هم که از هلمند نصیب کشور ایران میشه به شکلی که در طول سالهای اخیر حرام کردن حرام نکنند، با توجه به اینکه بخشی از آبی که از سمت هلمند میاد میره به چاه نیمه ها در سیستان و بلوچستان و در چاه نیمه ها بخش زیادی از اون آب تبخیر میشه.
در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تقاضای ایران برای ارسال هیئت به بند کجکی اشاره شده و گفته می شود که آب این بند 100 کیلومتر دورتر به خاک ایران رسیدن نمی تواند و بند کمال خان هم تقریبا خالی است.
شنیدید که حکومت طالبان در برابر سخنان رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در مورد آب هلمند واکنش نشان داده. در مورد مشکل آب بین افغانستان و ایران همکارم با دکتر عبدالله هواد متخصص امور آب صحبت کرده، نخست پرسیده که بر اساس مائده سال 1351 بین افغانستان و ایران که به آب هلمند مربوط می شود تعهدات طرفین چیست؟
به ارتباط روز هلمند باید ما بگویم که ما به امر ایران یک مائده در زمان 1351 داشتیم که دو اصلا 22 متر مکعب آب فی ثانیه بودک و شای وقت ما خاطر حسنیت همسایگی 4 متر مکعب و دیگرم فی ثانیه اضافه کردن که 26 متر مکعب آب شود که در کل میشه 818 میلیون متر مکعب آب. حالا که در حالت فعلی از 3 دریای بزرگ ما که دریای هلمند است، دریای هریرود است و دریای مرغاب است که از طریق ترکمنستان باز سرازیر میشه داخل ایران، ما در حدود 14.3 میلیارد متر مکعب آب ما داخل ایران سرازیر میشه. از آبهای ما 900 میلیون متر مکعب آب ما را ایران بالای کویت $1.03 میفروشن.
طبق قرارداد ایران در مقابل به افغانستان چی امتیاز را قائل شده؟ قرار معلوم ایران تعهد کرده بود که صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، رای ترانزیتی به افغانستان میده، اما با سقوط نظام سلطنتی ایران هیچ یک از این تعهدات را اجرا نکرد.
مایده که ما به امره ایران داریم وقتی که توافق نامه نشته میشه، هر دو طرف باید امو مواردی که ذکر میشه او رو باید احترام بکنن. مثلا ما اگر آب میدیم بالمقابل ایران هم دولت ایران هم باید بر ما چیزهایی بتن. تو بوده توافق نامه ذکر شده که هیچ موارد را، یعنی تقریبا اکثریت موارد را اونا هیچ احترام نگذاشتن. و امی مایده که ما به امره ایران داشتیم و فعلا ملغاست به خاطر از اینکه قرار بود کرای ترانزیت بر ما بتن، قرار بود که سرمایه‌گذاری داخل افغانستان بکنن، قرار بود که بسیار چیزهای دیگه را به امره افغانستان بکنن که متاسفانه هیچ موردی را اونا احترام نگذاشتن. فلحاظا ما نظر به مو قرارداد 1951 که داشتیم، ما هیچ مسئولیتی به مقابل ایران نداریم که تا یک قطره آب هم ما به ایران بدیم.
وضعیت کنونی آب در افغانستان چگونه است؟ خشکسالی تا چه حد بر سطح آب تأثیر گذاشته؟ و سرنوشت قرارداد آب بین افغانستان و ایران در چه حالت است؟
زمانی که دولت افغانستان و دولت ایران مائده ای را که امضا کردن، دو وقت افغانستان یکی از سیرابترین ممالک منطقه بود. ما تقریبا 74 میلیارد متر مکعب آب سالانه چارج داشتیم، یعنی برف میبارید و باران میبارید و ما آب داشتیم. و از این آب یک مقدار از این به ایران، یک مقدار از این به پاکستان، یک مقدار از این به تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان سرازیر میشد که ما جلوگیری یا به اصطلاح مهار از این آبها را امکاناتش را نداشتیم. فلحاظ ما اجازه داده بودیم، آزاد بود، میتونستن گونه استفاده کنن تحت هیچ مائده. باعث بازی که دولت افغانستان میتونستن که چیز کمه یا بارتر میکردن. فرض مثال اگر از ما 14.3 میلیارد متر مکعب آب به ایران میره یا 19 میلیارد متر مکعب آب ما به پاکستان میره، بالمقابل ازو بر ما یا گندم یا تیل یا مبرنج یا چیز مقصد بر ما باید اونا بالمقابل از این میادن. اما متاسفانه که اونا هیچ زمان از آبهای اضافی که استفاده میکردن بر ما چیز ندادن. بایست مملکت بالا دست به حساب آب، ما میتونیم همیشه هر وقت جلو آب خود بگیریم الا اونا یک مایدی بمبرای ما امضا کنن که بالمقابل آب بر ما چیز بدن. و دولت فعلی افغانستان بونمو صلاحیت نداره به خاطر اینکه برسمیت شناخته نشده.
مصاحبه با دکتر عبدالله حیوات، متخصص امور آب را از رادیو آزادی شنید. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-42-21-12-46-01 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند، مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغان ها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو می شنوید. دیگه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش هیچ احوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچی. هر کی از بسم الله جان احوالی داره به شمارای زیل به تماس شود: 077-065-6746 077-065-6746 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که اگه حال خوش بسم الله جان میته به این شما رو به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتیم، مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنود، لطفا به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله، مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم. ما برادرش هستم، رحمت الله.
نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیک نام هست. این اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در موردی نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنینی نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در موردی نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است: 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره: 078-65-85-186. شماره کریم هست: 6336560. بازم تکرار شماره 07 6 3 6 5 6 0. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از وی احوال دارد، لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله، مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند، لطفاً به این شماره تماس بگیرند. 0704-400-403 تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیشم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوام.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا میشنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00989353567673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان‌ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. و بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از این عدد یک مقدار بیشتر شده باشه، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا چی میشن؟
خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجای که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشن، هویتشون رو حفظ کردن. وابستگی افغان ها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتونیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تف و تلاش است که چیکار کرده می تونه.
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. ما تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره و الحمدلله در تمامی کشورها هست این تشکلها.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت در شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحی بسیار مشکله و من در حد سال صلاحیت من نیست که من برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز ایتالیا اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستن و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنن و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میان نمیان، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است؟ فعلا وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگرشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستن. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هسته، چون علاوه از این که مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سری بعد از اینکه در یک کشور بعدی تهدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در چهار نشانه انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا احتمال که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروپ دوم مهاجرین ما هستن و گروپ سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکلی از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکلی از اشکال ویزی از اوار به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که به داری کشورها جا به جا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغانها از دست افغانها مهاجر شدن و هر چی زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره، به خاطر از اینکه وقتی که یک افغان میخواد که مشکل خود بیان کنه، فقط باید بگوید که من در کشور خود امن نیستم و من بر اثر از اینکه جانم در خطر بود من از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنند که راه‌های قانونی انتخاب کنند، یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن، کوشش کنند که با سفارتخانه‌های کشور میزبان در تماس شوند و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده با مشکلاتی بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
مهمان آزادی.
ما محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیت پوهنتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم، بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خودتان به شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارم. چیزایی که شما گفتین همگیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تمام کردم و بعد از او به پوهنتون کابل را یافتم. دو سال ما در پوهنتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوهنتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله پنج بورسی که بود یک تاش به ما عطا شد. در سال 1967 ما به جزایر هاوایی که ایالت 50مین آمریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، دانشگاه واشنگتن. من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا را تمام کردم. بعد از او برای دو سال با استفاده از بورس‌های تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به ما نعطا کرده بودن، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من دو سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای موتیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او ما برای 18 ما میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولینی که کارهای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. ما به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم یک سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابل سر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم. و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا، ایالت نوادا در شهر رینو بود و بعد از اون به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم یکی دو سال درس دادم. یک سال هم در دانشگاه استنفورد بایستی موفق دکترا یک بورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا را انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من بایستی استادی اسیستان پروفسور در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر بایستی استادی اسوشیت پروفسور که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من یک پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و به زیادی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا یک سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلیاز ایجی که ما بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم. و به مولیاز هست که من یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسان شناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله، این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیگه جوامی غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جوامی خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش داره. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخش علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخش فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسن، کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه. اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمام کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از بسیار مهم است. از اولی ها تنها من نه، بعدها امریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خوندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن. اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی‌ها ادعا نمیکنن، هر امریکایی هم در امریکا تولد شده بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینه. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی داشته باشن. و یک بدبختی واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامع دیگر رو میشناسن از خودشان، خصوصا جوامع جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین، در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون‌ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشن، عملا چیده نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد یا در سایه مالداری هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان و قدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات عالی، همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است. تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه. چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است تا که بتونه باز به عیث یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. برای منظور است یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه و یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه ربط به جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شوه، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی حاضر در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای این که امی دو سال اول معلومات عمومی انسان به اصطلاح اما یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه. وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، یک آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله مثلا نظامی یا تولیدی انرژی یا هر خوب نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از لحاظ اولیش هست که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما حداقل سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتبا جا داده شده. اون قسمی که شما گفتین رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات دیهات بودیم، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکنیم، با چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک اون قسمی گفتین یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرای که اونها ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهری بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایشی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسونن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچون یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم عدم وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنند. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، ضربه ضربه و ضربات ضربتا. اینا را ما 37 گردان و نمی‌کنم 40 چند گردان نرگار یاد گرفتیم، اما عربی نامفتیم. اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلیاز اصول تدریس در افغانستان کوتاهی بسیار زیادی دارد که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در چند دقیقه ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم و مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از اینکه چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم، آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته، می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونی؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبل از آمدن کودتای ثوره است. دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به ایسی یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده. یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که او کتاب تا هنوز با نام کتاب است The Kyrgyz and Wakhi of Afghanistan Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا کنار هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه‌ای نداشتن و رابطه‌شون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در نمو منطقه‌ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله بود اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن. این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده عظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه معتبری ترکیه، که استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همی تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده. و این یک درس بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوتی که مردم ما دارن، از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضای آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده. 3000 و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چشده. این یک قسمتی از کارهای علمی هست که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه. اما او چیزی که ما بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60-70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما او وقت به اصطلاح توجه ما از این گروهی کوچک قرغزواخی به طرف کشور بزرگ افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی امی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت برای افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگای داخلی شروع شد. ما تحلیلای در این باره دارم در سال 1990 چی واقعی شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، او را ما او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در او ما دو مقاله دارم. ما تمام کتاب ما ننوشتیم، ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیده یا تحلیل های مردم شناس ها یا انسان شناس هاست که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العملای مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را می‌بینین. من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی 10-12 نفری افغانهای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستانی مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم و این کتاب از دو کتاب هم از متاسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60-70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه شدن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن. اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شود ترجمه شود و نشر شود در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستند بتوانند آشنایی حاصل بکنند. یعنی قسمت دومی کار علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتند، هیچ غرضی نداشتند اما دلسوز و مملکت هستند، یک گروهی را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار تشکر از مصاحبه‌تان.